أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به استدلال به روایات به اصطلاح خاصه ای را که عبارت شده در باب استصحاب، خب این بحث رو تقریبا مستقصا آیون کردن رو ما هم مطرح کردیم. آیون در اینجا میرن به سراغ یه دسته از روایاتی را که اینها از نظر ظاهر ظهور در مسئله استصحاب نداره، سلام علیکم، و میخوان از اونها هم استفاده کنن مسئله استصحاب رو. عرض کردم این از اون مطالبیست که مرحوم نراقی و مرحوم صاحب فصول اینها رفتن سراغ اینو و شروع کردن این مطلب رو مطرح کردن. خب و این همون روایاتیست که ما در باب قاعده طهارت و حلیت و اینها ازش به اصطلاح قاعده طهارت و قاعده حلیت استفاده میکنیم و پشتوانه اون دوتا قاعده هستن. به طور کلی این روایاتی رو که این آقایون مطرح میکنن 7 احتمال در این ها میده و این حرف کن 5 قائل داره، 2 فقط احتمال، این بگم که قائل نداره و بعد هم هر کدوم برای خودشون تقریبی دارن. این روایات خدمت تو عرض شود که مطرح شده، من روایاتی میخونم. اول روایت موثق عمار است. خدمت هر شد محمد ابن حسن به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ان عمر ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث نبوده کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فیضا علمت که در اینجا فقط قذر و معلم تعلم فلیس علیک. این که در وسائل نقم کنید در باب 37 از ابواب نجاسات در کتاب طهارت و 4 روایتی دیگری است که باز اون هم از شیخ است، محمد بن حسن به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین بن عبدالخطاب عن ابی داود عن جعفر بن محمد عن یونس عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله قال عن السلام قال الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر. اینم حساب بسیار در ابواب ما مطلق نهام کنه اونجا ما به اول یاد 5. روایت 3 اونیست که کلینی نقل میکند عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعود از ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. این هم در کتاب تجارت در اونجا نقل میکنه و خدمت عرض شد که در ابا ما کتاب به در اونجا بابا 4 از 4. خب البته این که من گفتم متن روایات بود، ولی خب شما وقتی که مراجعه میکنید به کلمات فقها در اینجا از نظر همین مثلا میگید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، به قول ما نرخ شاه عباسیش تو حرف آقایان اینه برست یا نه تو هیچ روایتی همچنی نداریم باشی من این رو بگم کل شاه اینه که حلال حتی تعالی من نو حرامون خدمت هر شاید که به اینه این حکم این در چیز داره روایتی به اصطلاح مسئله ولی مثلا راجع به ما اینه حالا من این نوشته من اینجا به این که این به اصطلاح تعبیری که هستش مشکلی هم نظر از در نقل روایی چون نقل به معنا کردن رو ما در روایات مشکل نمیبینیم درش نقل به معنا کرده باشند و مضمون رو در یک قالب دیگه ریخته باشند این مشکل نظریم. حالا نگاه کنید یکی در باب خدمت سانشن تارس نجاست هست خدمت سانشن باید که یکی از این طرف در باب حلیت و حرمت اشیا هست و از نظر اونی که به اصطلاح مذهب به بحث قرار گرفته حالا کل شای نظیف بگی یا بگی الما کل و طاهر از این جهتش مشکلی نداره از نظر چیست عمده این فرمایشاتیست که آقایون آمدند و خواستند در این روایات بگن که این به اصطلاح معنا نهفته است به قول ما که چی چی من الان به ترتیب شروع میکنم خدمت و عرض شود که مرحوم شیخ ایشون خدمت و عرض شود که در رسائل میاد مطرح میکنه و مرحوم صاحب‌حضور نراقی هم دارن که همجور من به ترتیب میگم مرحوم آخوند کفایی مطلبی میگه در حاشیه رسائل یه مطلب دیگه میگه شون حالا این رو همجور به ترتیب میکنم میرم جلو اما اونی که برنامه شیخ در رسائل داره اینه ایشون میفرماید راجب مستق انبار الما کل و طار حتی تعالی من و قذر به این تعبیرشون هم ایشون میفرماید به این که این روایت متکفل بیان استمرار حکم واقعی معلوم است یعنی یا کنید حکم واقعی ما طهارت است درسته نمیدونیم دیگه حکم واقعیش طهارت شد بعد میخواد بگه این حکم واقعی مستمر است در ظرف شک و مراد وجوب مضی به تعبیرشون بر طبق حالت سابق است که ایشون میفرماید ما به حسب خلقت اصلیش ما به حسب خلقت اصلیش این طهارت است و این روایت که میگه الما کله طاهر حتی تعلم انه قذر این مسوق بیان استمرار اون طهارت واقعی در ظرف شکه تا علم به عروض نجاست بهش پیدا کنیم خب اگه اینو بخواد بگه خب داره استصاب میگه نه این دیگه کنی چرا قشنگ چون ریختش توی قالبی که انهو روایت داره میگه حکم واقعی آب این است که چیه به حسب خلقت اصلیه این طهارت و اینم استمرار دارد در ظرف شک تا یقین به نجاست پیدا کنی این میشه همون استصاب دیگه استصاب غیر از این نمیگه اینم میگه به این که استصاب اون حکمی است که بود درست یا نه مستمر است در ظرف شک حتی چی یقین به خلاف پیدا کنی درست یا نه مفاد همون مفاد میشه دیگه کنی چقدر قشنگ روند ایشون درست پیش کرده مرحوم شیخ حالا خدمت تو عرض شود که اشکالی که به مرحوم شیخ هست اینجا با اون هست یعنی استثاری که ایشون کرده با اونیست که اونی که از این روایت به دست میاد و ظاهره در اوست اینه که ما در ظرف شک محکوم به طهارت، همونجور که به اصطلاح ما در ظرف علم محکوم به طهارت بود، در ظرف شک هم چیه؟ محکوم ها به طهارت. این مفاد این روایات. آیا این کافی است برای اینکه از این استصحاب استفاده بشه؟ ها؟ همکش خود شما میگه داجه کنید. ما در ظرف شک طاهران، همان گونه که در ظرف علم چی؟ طاهر بود. درست یا نه؟ ازش شما میتونه استصحاب بفهمید رو؟ در باب استصحاب این بود، این تقصد کنید روایت چه خوندیم، و اونیست که این حکمی را که در ظرف شک میاری، این چیه؟ رابطه داشته باشد با حکمی را که در ظرف علم داشتی. رسید شما برز من یا نه؟ ما روایت چه خوندیم دیگه، درسته؟ لا تنگزل یقینه چی؟ به شک. درست یا نه؟ رابطه رو داره برقرار میکنه. یعنی حکمی که در ظرف شک میاری مستند است به اون یقینی که تو داشتی. درست یا نه؟ تو این یه همچیزی داره؟ آه؟ یه همچیزی نداره؟ یعنی باید این حکم در ظرف شک به اون یقین سابقه شما رابطه داشته باشه. چون یقین داشتی به طهارت، الان هم طاهر است. درست یا نه؟ این غیر این است که بگی که در ظرف علم طاهر بود، در ظرف شک هم طاهر است. میشه استصحاب؟ ها؟ این میشه استصحاب. خدمت و عرض شود که عبارت روایت هم که خودشو میاره، هیچ رقم ما نمیبینیم در این روایات که ببینیم یه چنین رابطه، یه چنین استنادی را اینها آورده باشن، مطرح کرده باشن. چون یعنی چون یقین به طهارت بود سابقا، لذا در ظرف شک هم طاهر است. درسته؟ بنابراین این اصلا ناظر به استصحاب چه نیست. بله، میگه به این که موقعی که یقین داری پاک است، موقعی هم که شک داری پاک است. این ربطی به استصحاب چه ندارد. خب اینا رو من توجه میدم به شما، نگاه کنید. مرحوم شیخ گفت حکم واقعی ما طهارت بود، درسته؟ استصحاب کرده حکم واقعی را. این نکته است دارم میگم، چون میخوام دونه دونه احتمالاتی که میگیم ما جدا سازی کنیم اینا رو. استصحاب حکم چی؟ واقعی را. این کار مرموشه. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی و صاف فصول، اینا حرفشون اینه، میگن صدر روایت متکفل بیان حکم به طهارت اشیاء است به عنوان مشکوک الحکم. درست مقابل مرحوم شیخ. شیخ گفت حکم آب طهارت واقعی است به حسب خلقت چی؟ اصلیه. حرفشونه حکم واقعی، حکم واقعی رو تو ظرف شک کشید آورد. این حرف برام شیخ بود. اینا میگن صدر روایت دلالت بر حکم ظاهری میکنه، نه واقعی. میگن متکفل بیان حکم است، یعنی نسبت طهارت اشیاء به عنوان مشکوک الحکم، و گوید که زیلج روایت باشه حتی تعلم متکفل بیان استمرار اون حکم است شو تا زمان علم بخلاف. پس نتیجه صدر روایت داره قاعده طهارت میگه، خوب دقت کن، ذیل روایت استصحاب میگه. رسیدین شما عرض من؟ از یه نظر با مرحوم شیخ مشترکه، اما از یه نظر با هم چی هم؟ اختلاف دارن. که شیخ میفرمود داره حکم واقعی طهارت رو، یعنی اشیا رو داره میگه، درست نه؟ این ما رو شو؟ و بعدم میگه چه این مستمر است، حکم واقعی استصحاب. این میگه نه، میگه نه، حکم ظاهری رو داره میگه، مشکوکل طهارت رو داره میگه، بعدم زیلش میگه چی؟ همون حکم ظاهری رو استصحاب بکن نه واقعی. شو؟ اختلاف معلوم شد چیه؟ این هم چیه؟ با هم از این جهت هم با هم توافق داره. این که میگه الما کلو طاهر یا کلو شیء نظیف حتی تعلم انه قضه، خدمت رو عرض شود که دلالت بر دو تا دونه اصل دارن آقا اینا، دو تا اصل، درسته؟ یکی اولش اصل طهارت رو داره میگه، درسته یا نه؟ دومی هم چی؟ اصل استصحاب. و که این که مثلا فرض کنید اشیا عموما، میاه خصوصا، چون خدمت رو اصلا آب رو داره و حسب ظاهرش اینجوریست، اینها تا موقعی که علم به نجاست نداری اینجوریست. حالا این حرفیست که اینا میزنن به این که بعدم مسئله همین استمرار حکم ظاهری رو هم مطرح میکنن، این دوتا مسئله بگیم. حالا صحبت در این ادعای دومی که برهوم شیخ هم همین اشکال بشه و اونیست که این که میفرمایی این حکم مستمر است در ظرف شک تا زمان علم به نجاست، که میگین شما از موارد استصحابه، این مبنی بر اینیست که کلمه لاغل یه مستمرنی امثال اینهایی تو روایت باشه، به قول با تقدیری در کار باشه، اگر تو خودش که نیست که اقلا در تقدیر بگیری، بگی کل شیء طاهر و تلک الطهاره مستمره الى زمان العلم بالخلاف، درست یا نه؟ علمت و عرض شود که یه همچی چیزی که در کار نیست، گذاشتن که اصل خود تقدیر گرفتن برخلاف اصل اصلا، میدونی شما تقدیر برخلاف اصل است. تاج کن چه عرض کردن تو روایت هم که ما هیچ شاهدی نداریم برای مطلب. این اول که این ادعایی شما دارید میکنید بدون دلیل، به تعبیری این مسئله استمرار. ولی مطلب اساسی اینجاست، شما دارید شما دارید میفرمایید به این که صدرش داره قاعده طهارت رو میگه، درسته نه؟ یعنی الما ما یعنی چیزی مشکوک الحکم، مشکوک الطهار و نجاسه طاهرون، گوش کن دو و هذه الطهاره مستمره الی زمان چی؟ علم بالخلاف، درسته نه؟ میگیم خب ظاهرا دومه احتیاجی بشه بود، دومه احتیاجی بشه، چون اون موقع که میخوای تو استصحاب جاری کنی شک در طهارت نجاست داری یا نه؟ نداری؟ یا الله داری دیگه، درسته؟ خب این همه همه ساتر صدره، بیکاری نشستیم تو پر بزنیم. سوال زمانی که استصحاب میخوای جاری کنی شک در طهارت نجاست داری یا نه؟ میگه بله. میگه خب بله، خب همون جاز صدر روایتت میشه دیگه. چون میگه صدره. میگه چی؟ میگه مشکوک و طهارت آقای رو بیکار نشستی اینجا همینجوری این موقع بکشی بکش بکش درست کردی آقا چرا اینجا مستمر رفت برزمان اسید. خیلی سادهش کردم این رو، اصلا هر تمام نیستش که صدر دلالت بر قاعده طهارت دارد، ذیل میاد چیکار میکنه؟ استصحاب را میگوید، درسته یا نه؟ صدر میگوید چی؟ مشکوک و طهاره و نجاست طاهرون، درسته یا نه؟ ذیل میگوید این طهارت ظاهری مستمر است الی علم چی؟ به خلاف. رسیدی شما برزبنده یا نه؟ میگم من آقا ازت سوال میکنم، این ذیل شما که دارید میفرمایید این موضوعش کجاست؟ چیه؟ باید مشکوک و طهاره باشه دیگه تا استمرار رو درست بکنید دیگه، مگه نیست اینجور؟ تا گفتی مشکوک است، میگم خب از مصادیق صدر است، درست یا نه؟ احتیاجی به ذیل نداریم. این بنابراین این فرمایش این دو بزرگوار که آمدن گفتن که این روایات دارد دو قاعده را میگوید، خوب دقت کن، دو قاعده، یک قاعده طهارت، دو قاعده استصحاب. رسید شما ارزمنده یا نه؟ دو قاعده نیست، بفرمایید این روایات دارن یک قاعده را میفرمایند، لا دو قاعده. توجه کن چه عرض کردم گذشته از اینکه گفتیم توش هم این مسئله نیست، اصلا اینم شما دارید تحمیل میکنید به روایت، به این که استمرار این حرفا توش خبر نیستش. اینم قدی توضیح بدین که اول من فرمایشون رو بفهمم تا ببینم جواب بلدم میدم یا نه. خب من توی یه قالبی میزم حرف شما رو که بهتر تر از این باشه. من شادی ها کن بانیگه هم درست که تصدیل هم کنم که شاید بعد آخرهای استثام رو برسیم با اونش که آیا مفاد اصول رو میشه استثاب کرد یا نه. بسی که بهتر نگفتم باید همین مخواسته بگی مثلا گفتم یک کمکت کردم. شما بگو به این که ما میتونیم مفاد اصول را استصحاب بکنیم، این یه بحثیست درست. اما بنده اینجا فقط یه اشاره میکنم چون بحث اینجا نیست، جای دیگه است. با توجه به این که دلیل استصحاب که ما داشتیم روایات یقین به حکم را مطرح کرده بود، ثم شک، درست یا نه؟ مفاد اصول تو متن موضوعش قابیده شک در حکم، درست یا نه؟ پس اینو با هم ارتباطی چلو روشن شد بسن الله استثاب کن جز اصول نگفتی نیستش. اما چیه؟ میگه اونی که یقین داشتی بکش بیار، اینی که ایشون میفهمند اونی که مشکوکه بکش بیار، درست یا نه؟ صاحب علده خودش قبول کرده این رو. شما خلاصه گفتش دلسوز تر مادر نشین اینجا، خودش فهمید من چی میگم. توجه کنید اون موضوعش، توجه کنید این موضوعش، بنابراین چی اصلا فهم نمی کنید. خب اینم فرماشین دو بزرگوار. اما مرموهای آخون چی کفایه همجور ردیف میام جلو. بعد این سراغ رسال چیز هاشی رسال. مرحوم آقای آخون در کفایه اینو می فهمد ایشون می فهمد که صدر روایت دلالت داره بر حکم واقعی وقایت دلالت داره بر استثناء. خوب دقت کنید فرق بین فرمایش آخون در کفایه با فرمایش شیخ در رسای اینا رو بتونین همه رو تفکیک کنید از دارم چی میخوان بگم. مرحوم شیخ گفت صدر داره حکم واقعی رو میگه و ذیل استصحاب اما میگه همون حکم واقعی رو میگه. اما آی آخو میخواد بگه صدر حکم واقعی است، ذیل حکم ظاهری است، یعنی استصحاب، نه اینکه همون حکم واقعی است که میاد. خب میگه ایشون جمله کل شیء نظیف یا کل شیء حلال فرمان کنه با قطع نظر از غایت چش پوشی کن از حتی تعلم، فهمیدی؟ اون نگاه نکن. با قطع نظر از غایت دلالت بر طهارت و حلیت اشیا میکنه به عنوان اولی اشیا. شیخ برگشت گفت چی؟ خلقت اصلیه. اما آخون تو اصطلاح چیزی میریزه، به قول ما فقاهتی میریزه، ما میگیم اشیا به عنوان اولیه دارای حکمی هستن که حکم واقعی است. نگاه کنید تو قالب ریزی اینجوری میریزه، درست نمیگه به عنوان اولیه، میگه صدر این روایات کل شیء نظیف کل شیء حلال، اینا که داره میگه این داره حکم واقعی رو روی عنوان چی؟ اولی میذاره برای اشیا. این کارش نه به عنوان مشکوک الحکم اونجوری که مرحوم صاف فصول و مرحوم نراوی، نه این نیست. غایت که حتی تعلم باشن نه و قذر برای چی؟ بیان استمرار همون حکم است. اما ظاهرن نگاه کن تفاوتش با آقای شیخ اینجاست، قید بزنه تا موقعی که به اصطلاح ایشون علم به طرو زد یا نقیز او حاصل بشه. زد یا نقیز دو تا چیز میگه اینجا. خب یعنی حکم که بر موضوع واقعش آمده بود به اصطلاح ما یا طهارت بودش یا چی بود هر چی بود تا علم خلافش پیدا نشده، حالا علم به خلاف که پیدا شده ممکنه زدی بوده آمده یا نقیدش حالا چی کار داد. بعد ایشون توضیح میده که غایتی که حتی تعلمه وقتی نمیگه برای بیان استمرار حکم واقعی است در ظرف شک، اما ایشون نه برای تهدید موضوع و تقیید موضوع، دوما این که حکم طهارت و حلیت خودش یه قاعدهی باشه یه جعل شده باشه برای شیعی که شک در طهارت و عبستان نجاست او شده. و ایشون نمیگه جهت اینه که معنا در روایت داره در برای حکم برای اشیا به این بنابین اولیان ها بود نه با ما به ماهی مشکوک خود، ولی ذیل که بیایم ما میبینیم چیکار میکنه به عنوان مشکوک الحکم میخواد اینو بگه. دیدی شما چجوری درست کرد؟ شما صدر اونجوری کرد، ذیل اینجوری کرد. صدر نفس مالی سیده است، درسته؟ به قول من ایمان اولی ما آب لیسیده که نمیشه لیسیده کنی، اونه حکم اومده واسه زیل، اما لیسیده نیست. به ما این که مشکوک کل حکم است. دیدی شما چجوری درستش کرده شما؟ خدمت و عرض که جواب آقای آخون مشکل ظاهره دیگه و اون نیست که جناب عالی اینی که میفرمایید که زیل اینو میگه، شما مثل برمه آقای شیخ میفرمایید به اینکه مستمرن داره میگه دیگه. آره خب اینا معنیش همونش که ما گفتیم، باید زیلش چی باشه؟ ها یه مستمرن یه چیزی خواهد ها یا داشته باشه یا در تقدیر ما بگیریم، درسته؟ بعدم خدمت هرسیات که همین نه نظیر همون اشکال که به صاحب فصول بود و اینا همه همه اینا شب به تقدیر هم خلافشه. بنابراین این خدمت هرسیات که بخوای استابله نگاه کنید، حالا ما بعد میرسیم به این معنا که بعد من عرض میکنم، به این که در اینش ما شبهایی نداریم که مشکوک الحکمه، در اینش ما بحثی نداریم که مشکوک الحکمه ها رسید شما برز من، در اینش بحثی نداریم. اما این که او استمرار پیدا کرده روی مشکوک الحکم آمده رسید شما برز من، اون کشیده شده آمده رسید شما برز من، این دلیل میخواد، این دلیل میخواد که اون کشیدیمش آوردیمش تاج کنی، این میگه بکش اونو بیار، درسته یا نه؟ یه وقت میگی در ظرف شک حکم چنین است، ما میگیم اهلا و سهلا و مرحبا علی عینی و رأس تا بود مشکوک الحکم با مشکوک تاره تاره بگو میگم چهش تعبود آقا تعبوده چیزی دیگه نیستش او تا چهش. یه وقت میگی نه اون حکمه رو بکش بیار، رسیدی؟ این باید تو روایت باشه، رسیدی؟ این باید تو روایت باشه، این همه حرفیست که آقای میزنه مستمر را، درسته یا نه؟ ها؟ مستمر را این رو ما نداریم تو این روایه، تو متنش که نیست، باید چی باشه آقا؟ تقدیر، درسته؟ تقدیر بگیری، درسته؟ اقلن یه شاهدی هم برای تقدیر آخه بیار بس با اینجا، این هم که نداری که، تقدیر هم که خلاف اصله، درست یا نه؟ پس بنابراین تحمیل دارید بکنید شما به روایت از پیش خود تو، درست یا نه؟ پس بنابراین دار برای استصحاب چه این؟ نداره نتیجتا این فرمایش های آخوندم درست تفاوت میکنه با مرحوم شیخ، تفاوت دارد با او، توجه کن چه عرض کردم، ولی اشکال مشترک است، اشکال مشترکه، نگاه کنی یک اشکال مشترک هست به همه اینها، این تقریب هایی که اینا کردن مرحوم شیخ صاحب فصول نراقی و آقای آخون، توجه کنی اینها مشترکن در این اشکال که شما همه اینا که دارید میفرمایی دلیل بر این شما چه ها ندارید. تا بریم سراغ فرمایشی که آقای آخون در چه حاشیه رسائل داره که اون مفصل بعد عرض می‌کنم.